از شما خداحافظی میکنم. بدرود.
It is yet another demonstration of the brutality of ISIL.
واکنش واشنگتن و لندن به سربریده شدن یک امدادگر بریتانیایی به وسیله گروه خلافت اسلامی.
The murder of Alan Henry is absolutely abhorrent.
دیوید کامرون میگوید این قتل نشان می‌دهد که گروه خلافت اسلامی نفرت انگیز و وحشی است. تبریک رئیس جمهوری آمریکا به مسلمانان جهان در پیامی به مناسبت مراسم حج و عید قربان. پرزیدنت اوباما میگوید مراسم حج میعادگاه شیعه و سنی و یادآور برابری انسان هاست. و ده ها زخمی و بازداشت در ادامه بحران سیاسی در هنگ کنگ با تشدید درگیری میان مخالفان و موافقان دولت چین.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه تصاویر گردن زدن آلن هنینگ امدادگر بریتانیایی را منتشر کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قتل او را بی‌رحمانه و نفرت انگیز خواندند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای قتل هنینگ را بزدلانه و فجیع خوانده است. گزارشی در این باره.
مشاور ضد تروریسم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لیزا موناکو روز جمعه قتل آلن هنینگ امدادگر بریتانیایی را که توسط پیکار جویان دولت اسلامی گردن زده شد محکوم کرد و آن را نمونه دیگری از بیرحمی داعش خواند.
این نمونه دیگر و روشنی از بیرحمی‌های این گروه است و برای همین است که پرزیدنت اوباما استراتژی جامعی برای تضعیف و نابودی داعش مشخص کرده و به اجرا گذاشته است.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز روز شنبه گفت کشورش برای شکست داعش از همیشه مصمم‌تر است.
The murder of Alan Henning is absolutely abhorrent.
قتل آلن هنینگ بی‌معنی، نفرت انگیز و غیر قابل بخشش است. اگر کسی نسبت به این سازمان شک داشت، اکنون می‌بیند که این سازمان واقعا نفرت انگیز و بی‌رحم است. ما و متحدانمون هر آنچه لازم است برای شکست این گروه در منطقه و در کشورمون انجام می‌دهیم.
همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای قتل آلن هنینگ را محکوم کرد. ماردیا کریستینا پرسفل سفیر آرژانتین در سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت برای ماه اکتبر بیانیه این شورا را قرائت کرد.
The members of the Security Council strongly condemned.
اعضای شورای امنیت قویاً قتل بزدلانه و فجیع آلن هنینگ امدادگر بریتانیایی را که برای کمک‌های انسان دوستانه به سوریه رفته بود محکوم می‌کنند. این جنایت به دست داعش نشان دهنده خطر فزاینده‌ای است که داوطلبان کمک‌های بشر دوستانه هر روز در سوریه با آن روبرو هستند.
هنینگ 47 ساله با کاروان کمک‌های انسان دوستانه به سوریه رفت، اما در روز 26 ماه دسامبر سال گذشته به اسارت داعش درآمد. باربارا هنینگ هفته گذشته در یک پیام تلویزیونی از پیکارجویان تقاضا کرد همسرش را آزاد کنند. پیکارجویان دولت اسلامی همچنین در نوار ویدیویی خود تحت عنوان پیام دیگر برای آمریکا و متحدانش که گردن زدن آلن هنینگ را نشان می‌دهد تهدید کردند. پیتر کاسیک امدادگر آمریکایی را نیز گردن خواهند زد. علی نژادی، صدای آمریکا.
درگیری بین نیروهای کرد و پیکارجویان خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه با شدت ادامه دارد. روز جمعه با نزدیکتر شدن پیکارجویان به این شهر، جنگجویان کرد از دیگر گروه‌های کرد در منطقه خواستند با آنها بپیوندند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز به طور مرتب مواضع این گروه در عراق و سوریه را مورد حمله قرار می‌دهند، اما این حمله‌ها تاکنون نتوانسته از پیشروی داعش در شمال سوریه و به سمت مرز ترکیه جلوگیری کند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. میلیون ها مسلمان به مناسبت عید قربان و برگزاری مراسم حج در مکه گرد آمدند. امروز شنبه اولین روز این مراسم است. آقای اوباما در پیامی که به مناسبت عید فرستاده میگوید مراسم حج مسلمانان را از سراسر دنیا شیعه و سنی در عبادتی خالصانه دوش به دوش یکدیگر گرده هم می‌آورد. و این به عنوان یک یادآور عمل می‌کند که از هر قبیله و فرقه، نژاد و مذهب، جنسیت و سن همه ما در انسانیت برابریم. امسال مراسم عید قربان در حالی انجام می شود که ابولا در کشورهای آفریقای غربی هزاران قربانی گرفته است. به همین دلیل اهالی منطقه آفریقای غربی در مناسک حج در مکه دیده نمی شوند. همزمانی دیگر مراسم امسال با یوم کیپور مقدس‌ترین روز یهودیان است. عید یهودیان از غروب جمعه شروع می شود و تا شنبه شب ادامه دارد. و ایالات متحده آمریکا می گوید شناسایی دولت فلسطین از سوی دولت سوئد زود هنگام است. جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت آمریکا از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت می کند، اما برای رسیدن به این هدف کارهایی باید انجام شود که ناتمام مانده است.
به باور ما به رسمیت شناختن جهانی یک کشور فلسطینی زودرس است. مسلماً ما از یک کشور فلسطینی حمایت می‌کنیم، ولی این تنها از طریق مذاکرات و یک راه حل وضعیت نهایی و با پذیرش و توافق هر دو طرف ممکن است.
خانم ساکی به اضافه کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا متعهد به انجام این فرایند است، اما اسرائیل و فلسطینیان باید قدم پیش بگذارند. دولت سوئد میگوید کشور فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت، ولی هنوز روشن نیست که چه زمانی این کار را رسما انجام داد. و خبرگزاری روسی ایتارتاس به نقل از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گزارش داده که حتی اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شود، ایران آمادگی آن را ندارد که به عنوان تأمین کننده اصلی گاز جایگزین روسیه شود. آقای روحانی به یک کانال تلویزیونی روسیه گفته است ما در تولید گاز عقب افتادیم و فکر می‌کنیم که ابتدا باید مصرف داخلی خود را تأمین کنیم. یک مقام کمیسیون اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است که با توجه به آب شدن یخ‌های روابط ایران با غرب و سرد شدن روابط غرب با روسیه، اتحادیه اروپا در خفا لزوم طرحی را که بتواند گاز طبیعی از ایران وارد کند مد نظر دارد. روسیه در حال حاضر بزرگترین فروشنده گاز طبیعی است و یک سوم از بازار جهانی گاز را به ارزش سالانه 80 میلیارد دلار به خود اختصاص داده است. و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، زمینی در زاهدان به برگزاری اعیاد مذهبی اهل سنت این شهر اختصاص یافته است. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اعلام این خبر گفته است که پس از 12 سال پیگیری، مسئولان جمهوری اسلامی ایران محلی در اختیار مردم زاهدان و هومه قرار داده تا بتوانند به راحتی در آن نماز بخوانند و مانند سالهای گذشته در کوچه و خیابان سرگردان نشوند. به گزارش رسانه‌های محلی، حدود 32 هکتار زمین در غرب زاهدان برای عیدگاه اهل سنت در نظر گرفته شده است. تا کنون اهل سنت ایران از انجام مراسم مذهبی گروهی خود در شهرهای شیعه نشین و از جمله در تهران محروم بودند. و خبرگزاری مهر میگوید 114 نفر از ساکنان استان تهران در 5 ماهه اول سال 93 بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف قرص برنج جان خود را از دست دادند. پزشکی قانونی استان تهران در گزارش خود نوشته است 67 نفر از جان باختگان مرد و 47 نفر زن بودند. آلومینیوم فسفید یا آنچه در ایران با نام قرص برنج مشهور است، ماده بسیار سمی است که استفاده 0.15 گرم از آن نیز خطر مرگ را در پی دارد. این ماده سمی معمولا برای حفاظت از شت زدگی برنج استفاده می شود. پیشتر پزشکی قانونی استان تهران اکثر جان باختگان را افراد بین 20 تا 40 ساله معرفی کرده بود که به قصد خودکشی قرص برنج مصرف کردند. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سعید شیرزاد فعال حقوق بشر شده است. در بیانیه که این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر منتشر کرده آمده است آقای شیرزاد اجازه دسترسی به وکیل و خانواده‌اش را در طول دوران بازداشت خود نداشته و برای اعتراف تلویزیونی زیر فشار قرار داشته است. سعید شیرزاد از خرداد ماه امسال به اتهام تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شده است. برخی از رسانه‌های حکومتی در ایران اتهام آقای شیرزاد را همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کردند. و در جریان درگیری‌های شب گذشته میان مخالفان و موافقان دولت چین در هنگ کنگ، دست کم 18 نفر از جمله 6 مأمور پلیس زخمی و 19 نفر نیز دستگیر شدند. جنبش دانشجویی هنگ کنگ دولت محلی را عامل خشونت‌های اخیر می‌داند و شایعات زیادی وجود دارد که باندهای سازمان یافته با حمایت دولت محلی در پی ایجاد جو اغتشاش و نارامی در هنگ کنگ هستند، اما دولت محلی هنگ کنگ این اتهام را به عنوان مشتی شایعات بی‌اساس و ناعادلانه رد می‌کند. پروانه هدایت جزئیات بیشتری را می‌گوید.
به دنبال درگیری‌های شب گذشته صبح امروز حدود 200 نفر از عمدتاً میانسالان طرفدار دولت چین در حمایت از پلیس و نیروهای انتظامی دست به راهپیمایی زدند. بسیاری از این افراد روبان آبی با خود داشتند و خود را طرفدار دولت محلی معرفی می‌کردند. آنها می‌گویند مخالف خشونت به هر شکل و تحت هر عنوانی هستند، خواه طرفدار دموکراسی باشند، خواه مخالف.
خیلی ها ممکنه با روبان آبی تظاهر کنند که طرفدار دولتند و به دانشجوها حمله می‌کنند. دیروز کار به مشاجره و زد و خورد کشید. من می‌خوام تأکید کنم که ما اصلا با این چیزا موافق نیستیم.
جنبش دانشجویی هنگ کنگ میگوید دولت چشم خود را به روی حمله های باندهای سازمان یافته میبندد. تا کنون چندین بار در جریان حمله هایی که توسط دسته های اوباش به مراکز تجمع مخالفان دولت چین در هنگ کنگ صورت گرفته، غیبت پلیس و نیروهای انتظامی کاملا محسوس بوده است. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای از دولت محلی هنگ کنگ به خاطر عمل نکردن به مسئولیت‌هایش در جهت حفظ جان شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز طرفداران دموکراسی در مقابل مخالفانشان انتقاد کرده است. پلیس می‌گوید برای اجتناب از ناآرامی‌های بیشتر سعی می‌کند در مرکز تجمع دانشجویان حضور نداشته باشد. جنبش اشغال مرکزی می‌گوید گفتگو با دولت محلی دیگر فایده‌ای ندارد. آنها خواهان برکناری لیونگ چونینگ رئیس دولت محلی هستند. یک هفته از اعتراضات و تحصن‌های گسترده به رهبری جنبش جوان و دانشجویی هنگ کنگ می‌گذرد. ده‌ها هزار نفر در نقاط عمده شهر همچنان در تحصن به سر می‌برند. موج اعتراضات اخیر زمانی آغاز شد که دولت چین با وجود وعده‌های پی در پی اعلام کرد در انتخابات سال 2017 نامزدها باید با تایید دولت چین در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند. هنگ کنگ تا سال 1997 در اجاره بریتانیا بود و از زمان سرآمدن مدت اجاره و بازگشت آن به چین به عنوان یک منطقه ویژه اداری تحت حکومت مرکزی چین اداره می شود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
مقام های کره شمالی و جنوبی موافقت کردند گفتگوهای سطح بالا را که ماها متوقف مانده از سر بگیرند. این توافق در پی سفر کم سابقه و ناگهانی هیئتی متشکل از 3 مقام ارشد کره شمالی به کره جنوبی به عمل آمد. این هیئت امروز شنبه در اینچئون با وزیر اتحاد دو کره ملاقات کرد.
امروز کسانی که در مقام‌های خاص هستند به عنوان نماینده کره شمالی به اینجا آمدند. ما باید با هم همکاری کنیم تا روابط دو کره بهبود پیدا کند.
رئیس هیئت کره شمالی هوانگ پیونگ سو است که در کشورش پس از کیم جونگ اون مرد شماره 2 به شمار می رود. دیدار هیئت کره شمالی ظاهراً برای مشاهده بازی‌های آسیایی صورت گرفته است. و در خبری مربوط به پاکستان، انفجار یک بمب قوی در یک ایستگاه اتوبوس در شهر کوهات در شمال غرب پاکستان 5 نفر را کشت و 3 زخمی بر جا گذاشت. هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، گرچه این منطقه در گذشته صحنه درگیری‌های فرقه‌ای شیعه و سنی بود و غالباً پیکارجویان سنی مسئول شناخته می‌شوند. و در پاکستان شمار موارد ثبت شده فلج اطفال رکورد تازه‌ای پیدا کرده است. به گفته یک مقام انستیتو ملی بهداشت پاکستان، 9 ماهه اول سال جاری 202 مورد فلج اطفال ثبت شده که از 199 مورد تمامی سال گذشته بیشتر است. این مقام روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است تنها در 2 روز گذشته 15 مورد فلج اطفال گزارش شده. بیش از 60 امدادگر مأمور واکسیناسیون در 2 سال گذشته توسط پیکارجویان طالبان یا القاعده در مناطق نارام قبیله نشین شمال غربی پاکستان و هم مرز با افغانستان کشته شدند و موارد جدید بیماری نیز در چند روز اخیر در همین مناطق مشاهده شده است. پیکارجویان ضمن متهم ساختن امدادگران به جاسوسی برای غرب، آنان را بخشی از یک توطئه برای عقیم کردن مسلمانان معرفی می‌کنند. از سازمان جهانی بهداشت میگوید فلج اطفال در کشورهای پاکستان، افغانستان و نیجریه به صورت اپیدمی درآمده و مادام که حتی یک کودک مبتلا به این بیماری باقی بماند، کودکان در همه کشورها در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار خواهند داشت. و شمار مرگ و میر ناشی از ازدحام جمعیت انبوهی از شرکت کنندگان در یک جشن مذهبی در هندوستان به 33 نفر رسید. یکی از مسئولان شهر پاتنا در ایالت بیهار هندوستان گفته است در این حادثه خیلی ها بر اثر خفگی جان دادند و آخرین آمار تلفات 33 کشته و 28 زخمی است. ازدحام و لگدمال شدن مردم هنگامی رخ داد که در میدان گاندی شهر پاتنا انبوه عظیمی از مردم برای سوزاندن یک صورتک پادشاه دیوها که بخشی از مراسم مذهبی موسوم به دوسرا است گرد آمده بودند. پس از پایان جشن شایع شد که یک سیم برق به روی زمین افتاده و مردم از وحشت برق گرفتگی پا به فرار گذاشتند و در نتیجه شمار زیادی از آنان زیر دست و پا لگدمال شدند. افراد زخمی بیدرنگ به بیمارستان منتقل شدند. وزیر ایالت بیهار وعده داد که به بازماندگان هر قربانی غرامتی معادل 4000 دلار پرداخت کند. نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را سر برید و ویدیوی آن را بر روی فضای اینترنت قرار داد. باراک اوباما و دیوید کامرون قتل این شهروند بریتانیایی را بی‌رحمانه و نفرت انگیز خواندند. در جریان درگیری های شب گذشته میان مخالفان و موافقان دولت چین در هنگ کنگ دست کم 18 نفر از جمله 6 مأمور پلیس زخمی و 19 نفر نیز دستگیر شدند. هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی روز شنبه در اینچئون کره جنوبی به پایان رسید و کاروان ورزشی ایران با کسب 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برنز پس از کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان در جایگاه پنجم این مسابقه قرار گرفت. و در همین برنامه، در گذشت غلامعلی پورعطایی، خالق ترانه نوایی نوایی و پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان در 72 سالگی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نرخ بیکاری در این کشور در ماه گذشته برای نخستین بار در 6 سال گذشته به زیر 6% رسیده است. رهبر ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هفتگی خود گفت مؤسسات تجاری آمریکا در 55 ماه گذشته بیش از 10,300,000 شغل ایجاد کردند که معرف طولانی ترین دوره ایجاد بیوقفه شغل در تاریخ آمریکا است. با این حال آقای اوباما هشدار داد که حتی با وجود این دستاوردهای اقتصادی چشمگیر بیشتر مردم در 10 سال گذشته شاهد افزایشی در میزان حقوق و دستمزد خود نبودند. آقای اوباما همچنین گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که سطح حقوق و دستمزدها در آمریکا افزایش یابد و تنبیهی که بعضی از سخت کوشترین آمریکاییان از این جهت با آن مواجهند پایان داده شود. آقای اوباما گفت افزایش حداقل سطح دستمزد به $10.10 در ساعت اقتصاد آمریکا را قوی‌تر می‌کند و راه را برای شمار بیشتری از آمریکاییان در صعود به طبقه متوسط هموار می‌سازد. و مقام‌های آمریکا از شهروندان کشور می‌خواهند که از ابتلای یک نفر به بیماری ابولا در تگزاس وحشت زده نشوند و چون این موردی را با ظهور اپیدمی در آمریکا یکسان فرض نکنند. نگرانی‌ها در پی شناسایی یک بیمار لیبریایی تبار مبتلا به ابولا در تگزاس آغاز شد. گزارشی از شیده رضایی.
مقام های کاخ سفید احتمال انتشار ایبولا را در آمریکا بسیار دور از ذهن و غیر واقعی ارزیابی کردند. آنها در جلسه اضطراری که در آخرین ساعات شب گذشته در کاخ سفید برگزار شد اعلام کردند از تمام توانایی های ملی برای مقابله با اشاعه ویروس استفاده خواهند کرد.
من میخواهم تاکید کنم که آمریکا آماده مقابله با این بحران در سطح ملی و بین‌المللی است. همه اپیدمی های ایبولا در 40 سال گذشته متوقف شدند و ما میدانیم چگونه باید این کار را انجام داد و انجام خواهیم داد.
دکتر آنتونی فاوچی از مدیران ارشد انستیتوی ملی بهداشت آمریکا با تأکید مجدد بر توان آمریکا در محدود کردن بیماری دلیل آن را در ساختار سالم و کارآمد نظام بهداشتی آمریکا دانست.
دلیل گستردگی مخرب و وضعیت دردناک انتشار بیماری در غرب آفریقا آن است که نظام مراقبت از بیماری ها در آن منطقه یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. اگر غیر از این بود ما شاهد این همه مرگ و میر نبودیم.
ویروس مرگبار ایبولا که تا 10 روز پیش به نظر می رسید با آمریکا و مردم آن اقیانوس ها فاصله دارد، پس از تایید تشخیص آزمایشگاهی بیماری در توماس اریک دانکن، شهروند لیبریایی تبار در ایالت تگزاس، به واقعیتی ملموس بدل شد. او در حال حاضر در بیمارستان بستری است و 4 عضو خانواده‌اش در قرنطینه به سر می برند. و مقام های شهر می گویند بیش از 50 نفر را که با دانکن در تماس بودند تحت نظر دارند و جای نگرانی نیست. اما مردم شهر نگران هستند و نیازمند اطمینان خاطر. آمریکا تا به حال بیش از 2000 نیرو برای کنترل همگیری ایبولا و کمک های بشر دوستانه به لیبریا اعزام کرده است. همگیری ایبولا از ماه مارس سال جاری تا به حال بیش از 3300 نفر در غرب آفریقا قربانی گرفته است. شیده رضایی، صدای آمریکا.
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد HIV و ایدز در سال‌های 1920 از کینشازا در آفریقای مرکزی ریشه گرفته است که اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو نامیده می‌شود. پژوهشگران می‌گویند عوامل متعددی زمینه را برای شیوع این بیماری آماده کرد که خط آهن و حمل و نقل رودخانه‌ای در کنگو در سال‌های 1960، رواج تجارت سکس و کاربرد سوزنهای ضد عفونی نشده در درمانگاه ها از آن جمله بوده است. این پژوهش به وسیله یک تیم تحقیق بین المللی و با استفاده از نمونه های بایگانی شده یک کد ژنتیکی ویروس HIV در آرشیف ها انجام گرفته است. ویروس HIV که نخستین بار در سالهای 1980 شناخته شد تا کنون به ابتلای قریب به 75 میلیون نفر در سراسر جهان به ایدز منجر شده که حدود 36 میلیون نفر از آنان جان سپردند. و 17 دوره بازی‌های آسیایی روز شنبه در اینچئون کره جنوبی به پایان رسید. چین، کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان به ترتیب در جایگاه اول تا 4 رده‌بندی مدال‌ها جای گرفتند. کاروان ورزشی ایران با کسب 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برنز در جایگاه 5 این مسابقات قرار گرفت. امروز نسرین دوستی در وزن منهای 50 کیلوگرم کاراته زنان توانست با کسب مدال برنز آخرین مدال ایران در این مسابقات و 16 مدال ورزشکاران زن ایرانی در این تورنمنت را به دست بیاورد. ایران در این دوره توانست بیشترین تعداد مدال طلای خود در تاریخ برگزاری این مسابقات را پس از بازی‌های آسیایی سال 1974 که به میزبانی تهران برگزار شد کسب کند. و غلامعلی پور عطایی، دوتار نواز و پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان و خالق ترانه نوایی نوایی در 72 سالگی درگذشت. شهرت و محبوبیت رو به گسترش ترانه‌های پور عطایی باعث شد در سال 1344 برای نخستین بار در تالار رودکی و سپس در شماری از سفارتخانه‌های خارجی در تهران به هنرنمایی بپردازد. پور عطایی پس از انقلاب تا سالها به اجبار خانه‌نشین شده و از اجرای موسیقی خود برای مخاطبانش محروم مانده بود. گزارشی از بهمن سقایی.
جناب آقای غلامعلی پورعطایی.
غلامعلی پورعطایی یکی از برجستگان موسیقی نواحی خراسان است که با آفرینش‌های خود موسیقی ایرانی را پربارتر کرده است. شب تار است گرگان می‌زنند میش، شب تار است گرگان می‌زنند میش. پورعطایی متولد محمودآباد اولیای تربت جام، سرزمینی که از دیرباز یکی از خانه‌های موسیقی خراسان بوده است. موسیقی که در جشن‌ها، آیین‌ها و همچنین مناسک مذهبی اجرا می‌شود. در خم زلف دل شیدا شکست، جان شکست. غلامعلی پورعطایی با خلق ترانه‌هایی همچون دل شیدا نه تنها حافظ این میراث فرهنگی بود، بلکه در گسترش آن نقشی تاثیرگذار داشت. اجرای این ترانه بومی در تالار رودکی تهران و سپس در اجراهای موسیقی آیین‌های ویژه سفارتخانه‌های خارجی محبوبیت موسیقی خراسان را در میانه دوستدارانش در پی داشت. از پی آن غلامعلی پورعطایی به اجرای موسیقی در کشورهای اروپایی نیز دعوت شد. به دنبال
دنبال من سبکتر قدم زن، مبادا قواری به محمل نشیند.
ترانه نوایی نوایی به شهرت او دامن زد، ترانه‌ای که زبانزد بسیاری از مردم شده بود و خوانندگانی همچون سیما بینا و گروه‌های موسیقی همچون راستاک به بازخوانی و اجرای آن پرداختند. پورعطایی پس از مدت‌ها خانه‌نشینی پس از انقلاب به همنوایی با شاهنامه‌خوانی پرداخت و سپس امکان یافت تا بار دیگر به اجرای ترانه‌های بومی خراسانی بپردازد. بهمن سرگونی، صدای آمریکا.
همکارم ماندانا تدیون ما را به موزه اسمیتسونیان و نمایشگاه‌های جدید در موزه های ساکلر و فریر در واشنگتن میبره. نمایشگاه دیدگاه‌ها از هنرمند ژاپنی تبار چیهارو شیوتا.
نمایشگاه دیدگاه ها از هنرمند ژاپنی چیهارو شیوتا از جدیدترین و جذابترین نمایشگاه های موزه ساکلر و فریر هست. سوژه رد پای زمان یکی از سوژه هایی بوده که همیشه برای این هنرمند جالب بوده، اما او این بار این مفهوم رو عملا به تصویر کشیده.
گالری ساکلر از سال 2003 مجموعه نمایشگاه‌هایی تحت عنوان دیدگاه‌ها از هنرمندان معاصر آسیایی برپا می‌کند. چیهارو شیوتا 14th هنرمند در این مجموعه است. متولد ژاپن و مقیم لندن، کارهایش در نقاط مختلف دنیا به نمایش درآمده. به گفته کارول ها، دستیار مدیر این مجموعه، هنر چیهارو شیوتا قابل درک و بسیار صمیمانه است و هر بیننده‌ای می‌تواند با آثارش ارتباط برقرار کند.
All of her works are quote me my emotions my materials and a ritual.
خودش کارهاشو اینطور توصیف میکنه: من، احساساتم، لوازمم و یک آیین. اینها همه با هم ترکیب میشن تا او اثر هنریش رو خلق کنه.
چیارو شیوتا 18 سال پیش به برلین مهاجرت کرد، اما برای دیدن خانواده‌اش زیاد به ژاپن سفر میکند. تایی یکی از این سفرها بود که فکر خلق این اثر به ذهنش خطور کرد.
When she went back on one trip, she found her old shoes.
در یکی از سفرهاش به ژاپن کفش‌های قدیمیش رو پیدا کرد. میگفت با اینکه اندازه پاهاش عوض نشده بود و اون کفش‌ها همون کفش‌هایی بودن که روزی پا می‌کرده، اما وقتی کفش‌ها رو به پا کرد، انگار درست به پاش نمی‌رفت. انگار اشکالی در کار بود. این نمونه ای از همون مفهومی است که همه ما دائم در جستجوی خود و ریشه‌هامون هستیم. اما این نقطه آغاز در ذهن ماست و همیشه در حال تغییر، همیشه به سوی اون در حرکتیم، اما هرگز بهش نمی‌رسیم و هیچ وقت نمی‌تونیم بهش بازگردیم. این مفهوم در این اثر با استفاده از کامبای قرمز به تصویر کشیده شده. همه این کفش‌ها به دنبال اون نقطه آغاز هستند.
البته این ایده برمیگردد به 10 سال پیش، زمانی که چیهارو در لهستان نمایشگاهی برپا کرد به نام گفتمانی از دی ان ای.
She collected shoes. She asked, you know, people to donate shoes.
برای نصب این اثر کفش جمع کرد. از مردم خواست کفشاشون رو اهدا کنند و یک یادداشت هم بهش ضمیمه کنند و خاطره ای که از اون کفش دارن رو بنویسن. همه نوشته ها به انگلیسی ترجمه شدند و میشه تعدادی از اونا رو در یک برنامه کامپیوتری خوند که در اینترنت و همینطور در همین اتاق در دسترس بازدید کننده ها قرار داره.
نمایشگاه بعدی چیارو شیوتا در 2 سالانه ونیز برگزار خواهد شد. نمایشگاه دیدگاه ها تا بهار آینده در موزه ساکلر برپا خواهد بود. ماندانا تلایان، صدای آمریکا.
دیروز جمعه هدایت کنندگان و خدمه صدها بالون در میدانی در آلبوکرک در ایالت نیومکسیکو آمریکا گرد آمدند تا خود را برای شرکت در جشن سالانه بالون آماده کنند. این مراسم که جشن بین‌المللی بالون نامیده می شود به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت و طی این مدت هواپیماهای بدون خلبان در منطقه‌ای به شعاع حدود 7 کیلومتر پرواز نخواهند کرد. یکی از هدف‌های این جشن که در آن هزاران نفر به تماشا ایستاده بودند، آگاه کردن کودکان از صنعت پرواز و نیروی هوابرد است. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید sedayamerika.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.